گفتگو با ادامه برنامه ها. از اینکه شنونده ما هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست، 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو و 2786-10,35 تلفن گویای این شبکه رادیویی که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده چشم و چراغ همراه شما باشند.
چشم و چراغ، مفهوم دمانس و آلزایمر چیست؟ علائم بروز آلزایمر کدامند؟ چه عواملی احتمال بروز آلزایمر را افزایش می‌دهند؟ چطور می‌توان از بروز آلزایمر پیشگیری کرد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. شمالگانی به وسعت باران و جنوبگانی به بزرگی آفتاب، تقدیم تو باد چشم و چراغ. گابریل مارسل، فیلسوف و نمایشنامه‌نویس فرانسوی، میگه هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با دیگران است. پس با رادیو گفتگو گفتگو کنید. باز هم میخواییم از برابچه های خود رادیو گفتگو شروع کنیم. آقای حسن عجوری، صدابردار محترم، رابطتون با چشم و چراغ ها چطوره؟ و اصلا موقع ضبط این برنامه چه حس و حالی دارید؟ بقیه بچه ها که دارن میگن که ما حس و حال خوبی پیدا میکنیم. آقای عجوری هم که میگن که به یاد دوران چشم و چراغی خودم میافتم. شما یاد چی میافتید؟ و ویلیام شکسپیر میگه در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکند. چشم و چراغ ها منتظر ما هستند. به نام خدا و با سلام خدمت شما چشم و چراغ‌های نازنین ایران زمین. با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع دمانس و آلزایمر در سالمندان با حضور آقای دکتر محمد محمودی، متخصص طب سالمندان، تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در ابتدا عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر و میخواستیم با این سوال از خدمتشون شروع بکنیم که اصلا چطور شد که این رشته رو انتخاب کردید آقای دکتر. شما الان میدونید که به برنامه چشم و چراغ اومدید و بسیار هم متناسب هست موضوع برنامه با رشته تحصیلی شما.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما اجرادمان و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم.
واقعیت قضیه اینه که در شرایط فعلی کشور ایران یه چیزی نزدیک 9% جمعیت ایران در طبقه بندی سالمندان قرار میگیرن و خب این روند رو به رشدی هست. در سالهای نچندان دور ما تقریبا جمعیت سالمندمون به عدد خیلی قابل توجه 27% میرسه.
بله.
و خب سالمندان همینطور که میدونید نیازهای بسیار متفاوتی دارن نسبت به در واقع قشر جوان و قشر میانسال. همونجور که میشه گفت اطفال نیازهای متفاوتی دارن نسبت به این سنین، سالمندان هم همینجوری اصلا نیازهای متفاوتی دارن و در کشورهای پیشرفته خب از سالیان بسیار دور با توجه به این که اونا هم روند افزایش سن رو داشتن، این رشته برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان در واقع به وجود اومده و خب توی ایران هم متقابلا این رشته به وجود اومد و من با توجه به این که شرایط کشورم و علاقه‌ای که واقعا به کشورم و مردمش دارم بهتر دیدم که فیلد رو شروع بکنم که بتونم خدمت ارزنده ای بدم.
و الان چه حس و حالی دارید که در برنامه چشم و چراغ حضور دارید آقای دکتر؟
واقعیت قضیه اینه که من هر وقت که با عزیزان و خردمندان و کهنسالان روبرو میشم احساس خوبی دارم و چه برسه به برنامه‌هایی که صرفا برای این عزیزان داره تهیه میشه و یا برای مراقبت و دادن کیر بهتر به این عزیزان.
بله بسیار سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که امروز هم طبق روال همیشگی برنامه سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم داشت که در واقع با زحمات سرکار خانم ندا ابراهیمی همکار ارجمندمون تهیه و در واقع ارائه میشه به خدمتتون که اگر با ما همراه باشید امروز هم خواهیم رفت و خواهیم دید که کدوم منطقه رو برای ما انتخاب کردن برای جویا شدن حال و احوال چشم و چراغ‌های نازنین. خب آقای دکتر محمودی اگر اجازه بدید در واقع سوال اول مفهوم دمانس رو و در نهایت آلزایمر رو اگر بشه بیشتر تشریح کرد برای آگاهی هرچی بیشتر شنوندگان محترم، شما با چه تعریفی ترجیح میدید که این موضوع رو آغاز بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. واژه‌ای که امروزها خیلی زیاد میشنویم واژه آلزایمره. این آلزایمر در واقع یکی از زیر مجموعه های یه سندروم بزرگتری هست به اسم دمانس یا زوال عقل. الزاماً کسی که به هر دلیلی دچار مقداری کاهش قوای شناختی شده در واقع آلزایمر نداره. خود دمانس چند تا زیر مجموعه عمده داره که شامل آلزایمر هست، دمانس لوی بادی هست، دمانس واسکولار هست و چند تا زیر مجموعه دیگه، ولی از اونجایی که شایع ترین نوع در واقع زوال عقل آلزایمر هست، این چیزی که توی جامعه روتین شده هر کسی رو که زوال عقل داره بیان میشه که آلزایمر داره. خیلی جالبه بهتون بگم که یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری آلزایمر افزایش سن هست. برای مثال خوب بدونیم که هولوش 5% افراد بالای 65 سال احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر رو دارن، ولی برای بالای 80 سال این عدد تقریبا به 20% میرسه.
بله.
خب آلزایمر یه سری نشانه هایی داره. شایع‌ترین نشانه ای که و اولین نشانه ای که در واقع ما با اون مواجه میشیم ضعف حافظه است. فرد دچار فراموشکاری میشه. باید توجه داشته باشیم که ضعف حافظه آلزایمر چند تا خصوصیت داره و اینکه یکی از مهمترین خصوصیاتش اینه که تدریجیه، یعنی فرد به مرور زمان حافظش دچار اختلال میشه، این اختلال شدیدتر میشه تا بعدی میرسه که دیگه چیزی رو به یاد نمیاره. و از طرف دیگه باید توجه داشت که توی دمانس آلزایمر ما نسبت به حوادث اخیر، فرد مبتلا نسبت به حوادث اخیر در واقع ضعف حافظه داره و حوادث دور رو خوب به یاد میاره. برای مثال یه فردی که در مراحل اولیه یا متوسط بیماری آلزایمر هست، اتفاقاتی که در جوانیش افتاده یا در میانسالیش افتاده رو خوب به یاد میاره، ولی اینکه دیروز چه اتفاقی براش افتاده یا ماه پیش چه اتفاقی براش افتاده اونها رو به یاد نمیاره. اتفاق دیگه ای که میفته با افزایش در واقع پیشرفت بیماری آلزایمر، ما فرد مبتلا دچار اختلال در زمان و مکان میشه، دیگه متوجه نمیشه که چه موقعی از روز هست و یا اینکه در چه روزی از هفته و یا ماه قرار داریم، و اینکه حتی در مکانهای آشنا که از قبل در اون مکانها حضور داشته سردرگم میشه، نمیتونه جهتیابی مناسبی داشته باشه. برای مثال فرد در محل زندگی خودش، حالا تو اون محله‌ای که 20 ساله داره زندگی میکنه و کامل به جای جای اون محله باید قاعدتا آشنا باشه، مسیر خونه رو گم میکنه و حتی میرسه به اون مرحله‌ای که با پیشرفت بیماری فرد درب‌های اتاق‌ها رو با هم دیگه اشتباه میگه، نمیدونه کدوم درب درب آشپزخونه است، کدوم درب درب در واقع مثلا حمام یا دستشویی.
بله.
اختلال دیگه‌ای که در واقع توی بیماری آلزایمر به وجود میاد، گفتار و نوشتار فرد تغییر پیدا میکنه. فرد برای سخن گفتن در واقع واژه ها رو نمیتونه خوب توی ذهنش جستجو کنه و جایگذاری بکنه. واژه ها مدام از یادش میرن و به تبع تو نوشتارش هم همین اتفاق میفته، دستخطشون بد میشه، واژه ها رو جا میندازن، نمیتونن یک جمله با پیشرفتی بمونن، حتی یه جمله کامل نمیتونن بیان بکنن و میرسه به جایی که حالا پزشکا بهش میگن ورد سالاد، یا در واقع سالاد کلمات، یه سری کلمه رو فقط پشت هم دیگه میذارن و هیچ کسی نمیتونه متوجه بشه که چه اتفاق میفته.
شنوندگان محترم، شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو که در واقع در برنامه ما از خدمت آقای دکتر هم میتونیم اونها رو مطرح بکنیم، با شماره اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 30-10-35، شماره 2786-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. و از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزاریم. بله، خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما. در واقع شما در خلال صحبتاتون عنوان فرمودید که شایع ترین نوع زوال عقل در واقع زوال عقل آلزایمر هست. در واقع افراد جوانتر و کسانی که در شرف وارد شدن به دوره سالمندی زندگیشون هستن، چه عواملی رو باید رعایت بکنن که بتونن پیشگیری بکنن از این مسئله؟
واقعیت قضیه اینه که باید قبل از وقوع یک اتفاق جلوی اون رو گرفت. یک سری عواملی که بهتر میتونم که ابتدا در واقع بیایم دلایلی که فرد به بیماری آلزایمر مبتلا میشه رو من خدمتتون عرض بکنم و بعد در واقع عوامل جلوگیری کنندش رو بیان کنم، چون با شناخت عوامل در واقع ابتلا ما بهتر میتونیم مواجه بشیم با بیمار. مهمترین عاملی که و ریس فاکتوری که بیماری آلزایمر داره افزایش سن. خب ما با این کار خاصی نمیتونیم بکنیم.
بله.
یک سری عوامل دیگه هست که با اونها هم نمیشه کاری کرد. برای مثال ژنتیک. خب فردی که در خانواده درجه یکش آلزایمر وجود داشته، احتمال ابتلاش به بیماری آلزایمر زیادتره. معمولا آلزایمر در خانم ها زیادتره. البته یکی از دلایلی که بیان میکنن اینه که در واقع طول عمر خانم ها بیشتره و همونجور که عرض کردم سن یکی از عوامل مؤثر در ابتلا به این بیماری هست. سبک زندگی بسیار تأثیر داره توی ابتلا به بیماری آلزایمر. در واقع مطالعات نشون دادن کسایی که از مغزشون بیشتر استفاده میکنن و ذهنشون رو بیشتر به یادگیری و مطالعه درگیر میکنن، سعی میکنن مهارت‌های مختلف رو آموزش ببینن، کسانی که در واقع کتاب میخونن، کسایی که موسیقی کار میکنن، کسایی که روابط اجتماعی خیلی خوبی دارن به خاطر در واقع اون تبادل اطلاعاتی که توی روابط اجتماعی با افراد دور و بر صورت میگیره، اینا احتمال ابتلا به آلزایمرشون بسیار کمتره. نکته ای که توی مخصوصا این دور زمانه خیلی اهمیت داره کم تحرکی. خب اکثر ما زندگی نشسته پشت میز نشینی پیدا کردیم، بسیاری اون از ورزش فراری هستیم و ثابت شده که داشتن یک ورزش منظم در واقع جلوگیری میکنه از ابتلا به آلزایمر و یا به تاخیر انداختنش.
پیاده روی رو هم میتونیم آقای دکتر به عنوان یک ورزش در نظر بگیریم و به صورت منظم انجام بدیم یا موارد دیگه ای رو شما توصیه میفرمایید؟
قطعا همینطوره. ببینید، ما یک در واقع برنامه ورزشی داریم که برای بیماری هایی مثل فشار خون و دیابت هم توصیه میشه. این برنامه ورزشی مشتمل هست بر 3 جلسه 30 تا 50 دقیقه حوازی. فقط باید دقت کنیم که شدتش متوسط تا شدید باشه، در صورتی که ممنوعیتی نداشته باشیم برای انجام فعالیت فیزیک. بله. و در کنار اون حداقل 2 تا 3 جلسه 20 دقیقه کار با وزنه داشته باشیم. خب یکی از بهترین ورزش‌های در واقع حوازی پیاده روی هست، ولی باید به گونه ای باشه که ضربان قلب رو ببره بالا و برسونه به اون تارگتی که در واقع به اون هدفی که توسط پزشکمون تعیین شده. چون خب میدونیم با افزایش سن در واقع اختلال ارگان ها بیشتر میشه و اینکه ممکنه فردی به علت بیماری قلبی تحمل اینکه ضربان قلب بالا رو تحمل کنه نداشته باشه. قطعا باید حتما قبلش از پزشک معالجمون مشورت بگیریم که تا چه میزان ضربانمون میتونیم ببریم بالا.
بله.
ولی اون پیاده روی خیلی خیلی سبکی که معمولا انجام میشه و ما توی پارک ها میبینیم گام برداشتن خیلی آروم، اون خیلی نمیتونه مؤثر باشه برای در واقع به تعویق انداختن بیماری های قلبی عروقی و آلزایمر. یکی دیگه از چیزهایی که در واقع خیلی احتمال ابتلا به آلزایمر رو زیاد میکنه دخانیات هستن، به خصوص سیگار، حالا با تأثیر مستقیمی که خودش بر روی سلولای مغزی میذاره و یا تأثیری که در واقع روی سیرکولیشن خون میذاره و روی عروق و جداره عروق میذاره و باعث کمتر رسیدن اکسیژن به سلولها و یا افزایش رادیکال های آزاد میشه. باید دقت کرد بیماری های مثل فشار خون کنترل نشده، چربی خون بالا به خصوص کلسترول و LDL بالا و دیابت کنترل نشده خیلی فرد رو مستعد ابتلا به آلزایمر میکنن در سنین بالا.
بله.
خب متقابل اون برای در واقع عوامل پیشگیری که ما میتونیم بیان بکنیم که چجوری یک نفر احتمال ابتلا به آلزایمر رو کم بکنه، در واقع ورزش کردن هست که خصوصیت اون ورزش رو خدمتتون عرض کردم. داشتن روابط اجتماعی مؤثر هستش، افراد سعی کنن که خودشون رو ایزوله نکنن، از اجتماع دوری نکنن، حتما دوستانی داشته باشن و با اونا به معاشرت بپردازن. داشتن فعال کردن مغز به هر طریقی، آموختن یک مهارت جدید، آموختن خطاطی، نقاشی، کار با پازل، درس خوندن، داشتن تحصیلات در واقع عالیه، رمان خوندن، حل کردن جداول جوری که مغز دائم درگیر باشه خیلی کمک میکنه به در واقع پیشگیری از این قضیه. یه مبحثی که خیلی مهمه توی پیشگیری مبحث تغذیه است. ما یک رژیم غذایی داریم به اسم دش که در واقع برای فشار خون و در واقع دیابت هم رعایت میشه. این رژیم غذایی شامل در واقع انبوه سبزیجات و میوه‌جات تازه هستش. حداقل استفاده از گوشت قرمز و به جای اون استفاده از مرغ و ماهی بسیار توصیه میشه. توی این رژیم روغن ترانس وجود نداره، روغن اشباع وجود نداره، سرخ کردنی وجود نداره. باید مراقب میزان آب مصرفیمون باشیم، مخصوصا چون توی سالمندانمون در واقع اختلال در حس تشنگی دارن، میزان مصرف آبشون کمه. الان خب فصل زمستونه، تو فصل زمستون بدن به راحتی میتونه گول بخوره و در واقع اون به علت سرمایی که از محیط میاد اون کمابی رو متوجه نشه و مزید بر اون علت بشه. مبحث دیگه استفاده از یه سری مکمل هاست، مثل مکمل اومگا 3 هستش. حتما یک پایش سطح ویتامین دی افراد داشته باشن. ویتامین دی جدا از این که در سلامت استخوان ها خیلی تأثیر داره، به صورت مستقل در واقع میتونه روی حافظه تأثیر داشته باشه. ما سطح نرمال ویتامین سی، چیزی که در واقع تو WHO و گایدلاین ها تعریف شده، 30 میلی گرم در دسیلیتر هستش. ولی اون چیزی که ما مد نظرمون هست برای اینکه یک سالمند فعالیت و فانکشن طبیعی خودش رو داشته باشه 50 تا 70 عددمون هستش. فقط باید توجه داشته باش که ویتامین دی به علت اینکه یک ویتامین محلول در چربی هست، مقدار زیادش قابلیت دفع نداره اگه مقدار زیادی رو مصرف بکنیم و میتونه مسمومیت بده. به خاطر همین پایش هر ازگاه سطح ویتامین دی و استفاده عدم استفاده بیروی از این ویتامین، اون طرفش هم خیلی مهم هستش.
آیدو که عزیز بفرمید، ما پیامک هایی داشتیم از سمت مخاطبان ارجمندمون، از جمله خانم سیفی از تهران گفتن که اخیراً به خاطر مسئله پوکی استخوان یک دوز بالایی از ویتامین د در واقع تجویز شده توسط پزشک متخصص برای ایشون و پرسیدن که این موضوع نمیتونه در واقع ناراحتی برای کبد ایجاد بکنه. البته اشاره کردن که مشکل کبدی هم تا الان، یعنی سابقه مشکل کبدی نداشتن.
چند سالشون هست؟
64 سال.
به طور معمول توسط روماتولوژیست یعنی در واقع تجویز شده؟
پزشک متخصص عمومی.
ببینید، در افرادی که دچار در واقع پوکی استخوان هستن ممکنه که سطح ویتامین دی در سطوح بسیار پایینی باشه. من شاید جالب باشه بهتون بگم یکی از شایع‌ترین فقرهای ویتامینی در کل کشور ما، و نه تنها کشور ما، در خیلی از کشورهای دیگه فقر ویتامین دی هست. در اینجور مواقع مخصوصاً اگر که فرد علائم بارز داشته باشه، چون ممکنه که ما از لحاظ ویتامین دی فقر داشته باشیم ولی علائمی هم نشون ندیم، فقط با آزمایشگاه مشخص بشه. ولی وقتی که فرد علائم بارز داره، مثل پوکی استخوان، مثل شکستگی هایی با فشار کمتر از فشار نرمال، توصیه میشه که در بعضی از موارد از مگادوز یا در واقع از یک دوز خیلی بالایی از ویتامین دی تو یک مقطع استفاده بشه و سپس از دوزهای پایین‌تر برای ادامه کار استفاده بشه. و اگه از طریق پزشکشون در واقع توصیه شده، بعید میدونم که مشکلی وجود داشته باشه براش.
و برای در واقع پیشگیری از آلزایمر هم آقای دکتر شما در واقع مصرف امگا 3 رو مؤثر میدونید یا؟
100%. 100% موثره. ببینید، چیزی که در مورد آلزایمر هست، ببینید بیماری هایی مثل پوکی استخوان که منجر به شکستگی میشه. به این دلیل که بیماری آلزایمر یک بیماری تدریجیه، ولی اون بیماری ها ناگهانی هستن، یعنی شما به صورت ناگهانی با شکستگی مواجه میشید. ولی بیماری هایی که در واقع زیر مجموعه زوال عقل هستن معمولا تدریجن. ما خیلی عجله ای نداریم که مثل دیگر بیماری ها یک حجم بزرگی از دارو رو، یا در واقع اون مگادوز دارو رو به فرد بدیم. فرصت داریم برای اینکه کم کم داروها رو شروع بکنیم، بر اساس اینکه بیمار اون چجوری پاسخ میده دوز دارو رو کم و زیاد بکنیم. راجع به این قضیه هم که شما فرمودین در واقع همینه.
بله، عرض کنم خدمتون که پیامک دیگه‌ای داریم از خانم بیرامی از تهران که عنوان، که البته خب در سن جوانی هستن، یعنی الان نزدیک 44 سالشون هستش و بله. گفتن که احساس میکنم خب مثل گذشته اونطور که باید اون حافظه من خب منو یاری نمیکنه، یک مقدار در به یادآوری تصاویر و اعداد و ارقام ممکنه دچار مشکل بشم. این سوال رو داشتن که این میتونه زمینه ای برای بروز آلزایمر باشه یا خیر، و چطور میشه این موضوع رو تقویت کرد.
نکته خیلی جالبیه جناب شادمو. ببینید، من همینطور که خدمتتون عرض کردم، آلزایمر یک بیماری هست که در واقع سری تدریجی داره و معمولا بیماری هایی که در واقع زیر مجموعه دماس قرار می گیرن تمایل به این دارن که در سن بالا شروع بشن، یعنی هول و هوش سن 60 سالگی و بالاتر. یه بجز چند مورد خاص داریم که در سن پایین تر بروز پیدا می کنن که علائمشون کاملا متفاوته. ما در واقع دو تا تشخیص افتراقی بسیار مهم داریم برای بیماری آلزایمر، و شایع‌ترینش بیماری افسردگی هستش. بسیاری از مواقع فرد افسرده دچار حسال نداره فکر بکنه، حسال نداره که پاسخ بده، و امید به زندگیش کم شده، و همه اینها باعث میشه که قدرت تفکر و تمرکزش بیاد پایین و در واقع علائم شبه آلزایمر بده. حتی بهش میگن سودو دیمنشیا، به افسردگی یه اسم دیگه سودو دیمنشیا، یعنی افسردگی، یعنی دمانس کاذب.
بله.
یکی دیگه از تشخیص افتراقی های مهم در واقع آلزایمر و بیماری های زیر مجموعه دمانس دلیریوم هست. دلیریوم به شرایطی گفته میشه که فرد خب توانایی‌های مغزیش نسبت به گذشته در مجموع کاهش پیدا کرده، ولی میتونه کارهای روزمره‌اش و اون مقداری که نیاز داره خب رو اتفاق کنه، ولی میرسه به مرحله‌ای که یک استرس خیلی زیادی بهش وارد میشه. حالا این استرس خیلی زیاد ممکنه یک جراحی باشه، ممکنه یک سکته قلبی مغزی باشه، و خب اون توانایی که تا حالا داشته دیگه نمیتونه در واقع فرد رو کاور بکنه، دچار زوال عقل ناگهانی میشه و ممکنه که این زوال عقلش هم حالت بالا و پایین داشته باشه. اون هم خیلی زیاد با آلزایمر اشتباه میشه، باید تفکیکش بدیم. باید توجه داشت که حالا راجع به این در واقع شنونده عزیزمون که سوال این سوال رو پرسیدن، باید توجه داشت که یک سری عوامل مثل استرس، انواع استرس ها و استراب باعث میشه که در واقع افکار آدم به هم بریزه. تو دنیایی که ما الان قرار داریم، خب مقدار اطلاعاتی که ذهن ما در هر روز دریافت میکنه بسیار زیاده، مقدار استرس هایی که در هر روز فرد دریافت میکنه بسیار زیاده، فقط غالبا ممکنه یه سری چیزها رو آدم فراموش بکنه. یک چیز خیلی طبیعی هست برای هم. این نباید باشه که ما اگر به هر درجه‌ای دچار کاهش حافظه شدیم فکر کنیم که خب نه دیگه ما آلزایمر گرفتیم تموم شد و یه استرس مضاعف‌تر به خودمون بدیم. خیلی وقتا یک در واقع ریلکس کردن، یک آرامش دادن به خودش، یه دونه انجام مدیتیشن، در به بعضی از موارد مراجعه کردن به یک روانشناس یا روانپزشک، بله، و کمک گرفتن از اونها در واقع اون مشکل حافظه رو برطرف میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر به نکته جالب اشاره کردید که در مورد در واقع فیلتر کردن استرس هایی که ممکنه در طول روز شامل همه افراد در سنین مختلف باشه. فکر میکنید بهترین و ارزانترین و مؤثرترین روشی که میتونید توصیه بفرمایید با توجه به سابقه‌ای که در این زمینه دارید برای اینکه افراد خب استرس های محیطی مختلف رو بتونن مدیریت بکنن و در واقع اجازه ندن که وارد روح و روانشون بشه و تأثیر بذاره بر اون آرامش روحی و جسمی اونها، فکر میکنید چطور میتونن این کار رو انجام بدن با توجه به همه عواملی هم که الان در جامعه میتونه وجود داشته باشه، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی؟ چطور الان برای یک فرد ایرانی شما چی تجویز میکنید آقای دکتر؟
ببینید این یک مسئله جهان شمول هست. بله. تحقیقات بسیاری انجام شده راجع به عواملی که در واقع میتونه استرس و اضطراب رو کاهش بده و اینکه کیفیت زندگی فرد رو ببره بالا در مجموع.
بله.
و خیلی جالبه، همیشه توی تمام این تحقیقاتی که انجام شده یکی از آیتم هایی که گنجونده شده مذهبه. ثابت شده که افرادی که مذهبی تر هستن آرامش روانی بیشتری دارن و بهتر میتونن مشکلات رو در واقع مدیریت بکنن، استرس ها رو مدیریت بکنن. مبحث دیگه‌ای که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که خیلی کمک میکنه به در واقع کنترل استرس و استراب، مدیتیشن هستش. خلوت کردن آدم با خودش و اینکه سعی بکنه یک تایم کوتاهی در واقع از این دنیا جدا بشه. ورزش کردن بسیار در تخلیه انرژی های منفی کمک میکنه و همینطور قرار گرفتن در محیط های باز، در مثلا در کنار، حالا اگر رودخونه، دریاچه دسترسی هست، در یک پارکی، در باقی آدم قرار بگیره و داشتن روابط اجتماعی دوستانه با افرادی که آدم از حضورشون و بودن در کنارشون لذت میبره.
بله. شما نقش افراد و اجتماع رو چقدر ارزیابی میکنید برای اینکه در واقع سالمندان اون جامعه دچار بیماری های از قبیل آلزایمر و زوال عقل نشن؟
ببینید دو تا بخش داره. همینطوری که خدمتتون عرض کردم، بیماری آلزایمر ما اگر که میخوایم بهش مبتلا نشیم یا دیرتر مبتلا بشیم، این باید از سنین خیلی پایین‌تر بهش رسیدگی بشه.
بله.
غالباً تو وقتی توی عوامل خطر بیماری آلزایمر در واقع روابط عمومی و اجتماعی مناسب هست، افراد ساکن در اون جامعه و نحوه برخوردشون با همدیگه خیلی میتونه تأثیر بذاره در اینکه با چه سرعت و شدتی ما در واقع اگر قرار هست که به بیماری زوال عقل دچار بشیم، به این بیماری دچار بشیم. قطعا تو جامعه‌ای که آرامش در اون ساکن وجود داره، مردم به همدیگه احترام میذارن، با محبت با همدیگه برخورد میکنن، خب احساس لذت و احساس بهتری فرد داره توی اون جامعه و استرس وارده بهش هم کمتره و غالباً خب دیرتر مبتلا میشه. وجود خدمات اجتماعی مناسب در یک جامعه که فرد بتونه خدماتی که لازم هست به موقع دریافت کنه و به جا دریافت بکنه، خب اینا همش در واقع تأثیر میذاره توی ابتلا به بیماری ها و اینکه و مدیریت مشکلات یک سالمند.
بسیار عالی، بسیار عالی اشاره فرمودید به نقش محبت و گذشت و همدلی در سطح جامعه و در بین افراد در واقع در که پیشگیری میتونه بکنه از بروز بیماری های از جمله آلزایمر، و اشاره کردید که در واقع از سنین پایین تر باید به پیشگیری افراد توجه بشه در واقع احتمال بروز آلزایمر. پس من میخوام خواهش کنم که شما نقش خانواده رو در واقع مطرح بفهمید که چقدر هست و چه برنامه غذایی، چه روند